أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت امام سجاد علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب اینجا ما مسئله ای رو عنوان کردیم تحت این مطلب که اگر چیزی را به کسی به عنوان هبه و هدیه میدیم، باید اون شیء رو تحویل اون طرف هم بدیم تا او شرعاً مالک بشه. اگر به گفتار شفاهی اکتفا کنیم یا حتی اگر سند رو به نام او هم به صورت قطعی بزنیم ولی تحویل ندهیم، این شیء ملک او نمی شود شرعاً. اثرش هم این است که بعد از فوت این واهب، یعنی کسی که بخشیده، این مال باید بین وراث او تقسیم بشه. یا اگر اون موهوب له، یعنی اون کسی که به نامش شده، او از دنیا بره، نباید این مال رو جزء ماترک او محسوب کنن و وراث او مدعی این مال باشن، بلکه باید این رو برگردونن به واهبش. و اگر هر دوتام فوت کرده باشن، یعنی مثلا اول اون کسی که به نامش شده فوت کرده، بعد هم اون کسی که بخشیده، باید وراث این مال رو بدن به وارثان اون شخص. و گفتیم این مسئله مورد غفلت خیلی از افراد و از نظر شرعی تولید مشکلات میتونه بکنه، کمان که تا به حالم کرده. راهش هم اینه که بیاد این فرد مال رو به طرف مقابل اگر میبخشه تحویل او هم بده، ولو این که شرط میکنه که این مال گرچه تحویل تو ولی مجددن باید در اختیار من بگذاری که من مثلا منفعتش تا پایان عمر رو بتونم استفاده کنم. البته در اینجا بازم میتونه این کار رو بکنه، ضمن این که به او میده، به نامش میزنه، از طرف او وکالت بگیره برای خودش که این مال رو تحویل بگیره. شما وقتی یه چیزی رو بخوای تحویل کسی بدی، اگه تحویل خودش بدی تحویل دادی، اگه تحویل وکیلش هم بدی باز این در حقیقت تحویل دادن به خود اوست. اگه مثلا یه آقای ملک خودش رو میخواد به زنش ببخشه، خب این رو به زنش که داره میبخشه، از طرف زنش هم این وکالت رو بگیری که خانم به من این وکالت رو بده که من در این مال رو انگار که من از غریبه دارم میخرم برای شما، چجوری من برم بخوام تحویل بگیرم این مال رو؟ تحویل میگیرم، من این مال رو از طرف شما تحویل بگیرم، منتها تحویل دهنده هم خود این آقاست، ایرادی نداره که این کار، منتها باید به صورت واقع انجام بشه این مسئله. این یه راهش بود که گفتیم. یه راهش هم این بود که بیاد این مال رو به او به قیمت کم بفروشه. مثلا بگه این مغازه رو من به شما میفروشم به قیمت 5000 تومان. با اینکه میدونه اینجا مثلا 500 میلیون ارزششه، ولی میخواد بفروشه. اگه این کار رو بکنه ایرادی نداره، منتها واقعا باید این قصد رو بکنه. در خرید و فروش تحویل دادن شرط نیست. البته در این خرید و فروش میتونه باز شرط کنه برای خودش که من میتونم تا آخر عمر خودم از این مال استفاده کنم به صورت مجانی. راه دیگه ای هم داره و اونی که به عقد صلح به ملک همسرش در بیاره، اونتا عقد صلحی که باز تا وقتی خودش زنده است بخواد از منافعش استفاده کنه. هر کدام از این موارد رو که عمل بکنه درسته، منتها دو مطلب در اینجا وجود داره. مطلب اول این که گاهی این آقا ممکنه براش این مسئله پیش بیاد که شاید من در آینده خودم محتاج به این مال بشم که اینو بفروشم، اگه اینو تملیک همسرم کرده باشم به ملک او در اومده باشه، از دستم که رفته بعد دیگه خودم به مشکل میخورم. در اینجا میتواند این کار رو بکنه که این مال رو به او میبخشد با همون شرطی که خودش قبض کنه، یا به قبض زنش در میره به شرط این که به او برگردونه مال رو در اختیار بگذاره، یا به او به قیمت کم میفروشه، یا به عقد صلح به او منتقل میکنه. میتونه شرط هم بکنه که من تا یه مدتی، ولو این مدت خیلی مدت طولانی، مثلا 40 سال، تا 40 سال حق فسخ این معامله را داشته باشم، که اگر یه روزی او خواست این معامله را فسخ بکنه بتونه. ظاهرا دفترخانه های رسمی هم این رو می نویسن، جز شروطیست که اونام ذکر میکنن، که اگر این چنین وکالت نمیگیره برای اینکه به هم بزنه ها، به عقد وکالت نه، برای خود منی که الان دارم میفروشم این رو به قیمت کم، یا دارم میبخشم یا دارم صلح میکنم، تا مثلا 40 سال دیگه، تا 50 سال دیگه حق دارم به هر دلیلی که بخواهم معامله را به هم بزنم. اگر اینطور باشه مال رو میتونه ضمن اینکه تملیک به همسرش کرده، ضمناً اگه یه وقتی بخواد به هم بزنه. این نکته اول که با این شرط درست میشه. اما یه نکته دیگری در اینجاست که افراد متدین متذکر این هم باید باشن. اگر این مغازه به ارث میرسید به اون خانوم، حالت زن که از زمین ارث نمیبره، حالا توی فرض کنی اینو به برادرش یا به بچهش بخشیده یا فروخته یا صلح کرده با همین قضیه، اگر ارث می بود و به اون می رسید، خب در این ارث خمس نبود ولو چند سال بماند، اما اگر الان داره می بخشه به او، الان داره به قیمت نازل میفروشه به او، یا الان صلح میکنه، الان وارد ملک این زن میشه، این زن سر سال باید تخمیز کنه این خونه رو، یا اون بچه سر سال باید خمسشو بده. البته اگر این چنینه که هم حق فسخ برای خودش قرار داده و هم منافع تا زمان حیات خودش رو شرط کرده که خودش استفاده کنه، طبیعتاً ارزش این خونه یا ارزش این مغازه خیلی میاد پایین دیگه، به قیمت 500 میلیونی که ارزش داشت دیگه الان کسی نمیاد با این شرط از این زن بخره یا از این بچه بخره. اگر این شرط باشه یه دفعه قیمت 500 میلیون نمیدونم، یه دفعه ممکن تبدیل شه 5 میلیون مثلا، نمیدونم چی میشه. چون قیمتش خیلی میاد پایین وحشت نکنن، خمسشو بدن. اینی که داریم عرض میکنیم نه از این باب که اگه زیاد بود مجوز دارن که خمسشو ندن، نه، اگه زیاد باشن باید خمسشو بدن. اما این نکته را هم متذکر باشن که جنسی که به هبه به شخص منتقل شده یا به خرید و فروش با قیمت نازل یا با صلح بهش منتقل شده، با شرایطی که دارد باید تخمیس بشه. اگر دو تا مشکل برای این معامله وجود داره، دو تا مشکل یعنی دو تا جنس برای این، دو تا مشکل برای این جنس وجود داره، یکی این که خریداری که بیاد از این خانم بخواد بخره باید صبر کنه تا این آقا بمیره تا باید بیاد توی مغازه رو تصرف کنه. دو اینکه این معامله اصلا متزلزله، شاید این آقا یه روزی دنگش بگیره و برگردونه. وقتی اینجور بشه کسی نمیاد بابت معامله 500 میلیونی جنس 500 میلیونی این دو مشکل هم داشته باشه 500 میلیون پول بده، خیلی کمتر پول میده. ولی به هر صورت باید با همین دو شرط تقویم کنن، قیمت بگذارن و خمس بدن. اگر هم نتونستن قیمتشو در بازار معین بکنن، چون یه همچین چیز متداول نیست، این خانم یا به هر صورت همون کسی که این رو مالک شده بره پیش وکیل مرجعش با او سر یه قیمتی توافق کنه، اون قیمت رو تخمیز کنه. اگر این کار رو نکنه و اون آقا فوت کنه، حالا این خانم باید قلمبه خمس اون 500 میلیون رو بده. بلکه اگر اون وقتی که شوهر فوت کرد شده باشه این مغازه 5 میلیارد، باید خمس 5 میلیارد رو بده. توجه کردی؟ دیگه این ارث محسوب نمیشه. هیچ کدومش نیست که تخمیز نشه، مگه اینکه این خانم یا اون موهوب له تقلید وظیفش تقلید باشه از کسی که اون مرجع به که هبه خمس ندارن. درست؟ اگر این باشه از بحث خارج میشه، اما سایر شقوقش تا اونجا که ما میفهمیم همش خمس داره، هیچ کدومش خلاصه راه مفری برای او درش نیست. اگر خمسشو واهب داده، خمسی که تو مال خودش بوده داده، ربطی به شمایی که گرفته اید نداره. این مال وقتی خمسشو میده مالکش میده، بعد که مالکش تغییر کرد خود اون مالک دوم مجددن موظف به دادن خمس این مال هست. مسئله دیشب راستش یادم رفت چی بود. خلاصه خب اگر شما بخشیدین به بچه ها و تحویل ندادین، انگار که نبخشیدین. زمانی که تحویل دادید ولو بعد 5 سال تحویلشون بدین، به عنوان این که اونا مالک هستند تحویل بگیرند، اون وقت معامله جوش میخوره. قبل از او همچنان ملک شما هست، منافعش هم مال شماست. بچه هم نمیتونن بگن شما اجاره اینجا رو باید بدی به ما. توجه کردین؟ باید اونا باید بیان این مالی که بهشون به نامشون شده و تحویلشون نشده، اونو باید بیان بزن به ورثه متوفا. خب من عرض به حضورتون که مقصر نیستم، من مسئله شو میگم. مردم اگر متذکر نبودن دیگه، حالا بله رفتن تو اونجا و همه این حرفا گیرای جدی. عرض کردم این از اون مسائلی است که چون تقریبا تمام نمیتونم بگم تمام، ولی اکثر متدینین نسبت این مسئله جاهلند، بی اطلاعند. و حتی بود یه موردی که ما در جریان بودیم، حتی به اون کسی که به نفعش بود بهش میگفتیم این مال توست، او گفت که نه دیگه، چون سند به نام او شده مال اون طرفه. یعنی ما اینکه ما به نفعش داشتیم حرف زدیم، از بعد تو ذهنش مسئله خیلی عجیب میامد، میگفت نه چون سند داره به نام اوست. توجه کردی؟ بر صورت این گاهی دانستن مسائل شرعی به نفع آدم تموم میشه، ولی گاهی هم بر صورت تکلیف میاره. اگر مسئله بلد نبودن تو اون مکان نماز خوندن، وارد میشه مسئله در ذیل این عنوان که اگر انسان مسئله شرعی بلد نبود و خلاف وظیفه رفتار کرد در نماز، نمازش چجوریه؟ جواب اینه که اگر جاهل مقصر بوده نمازش رو باید تکرار کنه، اگه جاهل مقصر نبوده، اهل پیگیری مسئله بوده، این مسئله رو اشتباه فهمیده بوده، یا اصلا فکر نمیکردی همچین مسئلهی باشه و بهش هم بر نخورده بوده تو این پیگیری ها که میکرده، نمازهایی که خونده درسته، از این بعد مراعات کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب حسب فرمایش آقای حاج سنای سعیدیان که امر ایشون برای من لازم الاطاعة است، ما بحث امر به معروف رو در اینجا طرح کردیم. دو تا شرط از شرایطش رو گفته بودیم، یعنی گفتیم دیشب وارد شرط سوم شدیم. شرط اول این بود که خود آمر و ناهی، خود کسی که امر و نهی بناس بکنه، خودش مسئله شرعی بداند. دوم این که در طرف مقابل هم مسئله بداند و او بنا داشته باشه که تکرار کنه این گناه خودش رو در آینده، که ازش تعبیر به اصرار میکنن، اصرار بر معصیت داشته باشه. سوم احتمال تأثیر بدهد در امر به معروف و نهی از منکر. گفتیم منظور از این تأثیر حد اقل تأثیره، ولو برای یک بار هم تأثیر در او واقع بشه، بلکه احتمال برود که در او یک بار هم این تذکر ما، این اقدام ما اثر کنه و او گناه نکنه یا یک بار به وظیفش عمل کنه، باز بر ما واجبه که امر به معروف و نهی از منکر کنیم اگر سایر شرایط محقق باشه. اگر رفتاری ما اینا رو تا دیشب گفته بودیم، امشب عرض میکنیم، اگر نحوه‌ای از بیان در طرف مقابل مؤثر نیست، اما اگر ما نحوه بیان رو عوض کنیم احتمالاً اثر میکنه. یقین به تأثیر نداریم، احتمال داره در او اثر کنه، باز باید این کارو بکنه. مثلا اگر به من مستقیم بگید من دست از گناه بر نمیدارم، اما اگر همین مسئله رو طی یه قصه واسه من تعریف کنم، یه قصه بگید به صورت کنایی مرا نهی کنید از منکر، در این صورت بر من احتمال میدید که تأثیر بکنه، بر شما واجبه که مرا امر کنید، منو نهی کنید. اگر شما احتمال بدید، اگه میدونید تنهایی اثر نمیکنه کلامتون، ولی در صورتی که با چند نفر دیگه قرار بگذارین همه تذکر بدی اثر میکنه، در اینجا باید همین کارو بکنه. اگه احتمال میدید در جمع بهش تذکر بدید حیا میکنه، گوش میکنه ولو موقت، ولی تنها که باشه نمیکنه این کار رو، چون با شما رو دروسی نداره، تو جمع تو رو دروسی گیر میکنه، باید تو جمع بگید. اگه برعکسش بود، تو جمع بگیم از اوناست که یه دفعه میزنه و خیلی از حریم ها رو میشکنه، دیگه درست نمیشه، ولی به عکس در خفا و در تنهایی بگیم روحیات افراد فرق میکنه. اگه در تنهایی بگیم اثر میکنه، خب باید در تنهایی گفت. گاهی هست که اگه من بگم اصلا اثر نمیکنه، ولی اگر به پدرش بگم پدرش بهش بگه اثر میکنه، احتمال داره اثر کنه، یقین ندارم، باید از اون راه اقدام کنه. گاهی معلمش، گاهی رفیقش، گاهی فامیلش، باید از اون راه ها اقدام بشه. گاهی یک بار اگه بگیم اثر نمی کنه، ولی اگه تکرار بشه، متعدد بشه، احتمال داره که بعد 50 بار که بشنوی یه بار اثر کنه درش. اینجا باز باید گفت. از اینجا معلوم میشه که ما خیلی زود خودمونو معذور میکنیم که میگیم اثر نداره، ول کن بابا. فکر میکنیم معنی اثر داشتن اینه که وقتی به طرف یه بار تذکر بدیم، طبق قاعده در خانه اگر کس است یک حرف بس است، این معلوم میشه که این خلاصه. یا مثلا این اصل که به انسان یه بار حرف میزنن، این به حیوانه که حیواید مثلا چند بار سیخونک بزنن، این چیزا ساختای ذهن ماست، باید کنار بره. اگر اقدامی بتونیم بکنیم خودمون به تنهایی یا به کمک دیگران، یا خودمون نکنیم دیگران نکنن، یک بار یا چند بار، یا از به صورت مستقیم یا به شکل غیر مستقیم، اگر احتمال اثر برود در طرف مقابل، اینجا لازمه که این کار رو انجام بدی. این یه نکته. نکته دیگر این که اگر این تأثیر میدونیم الان خبری نیست، اثر نمیکنه، اما احتمال داره که وقتی که بهش میگیم در آینده این اثر در او پدید بیاد. الان از شباب و شعبتون من الجنون، کلش گرم شده حسابی روز، این وضعیت او رو در یک موقعیتی قرار داده که الان حرف گوش نمی کنه. اما بعید نیست که در آینده یکی دو بار سرش که به سنگ بخوره، اگر الان ما واسش حرف زده باشیم، اون زمانی که سرش به سنگ بخوره یاد حرف ما میفته، نه که حوادث روزگار بهش یاد میده. الان پس نگیم که خود روزگار به او بفهماند، نه، الان که ما بهش بگیم در آینده بر میگرده تو راه خدا، تکلیفشو انجام میده، یا گاهی انجام میده، همیشه انجام نمیده ولی گاهی انجام میده، احتمال تأثیر میره، باید این کارو بکنه. من اینو گاهی گفتم که میشه گاهی، ما تو مدرسه علوی یقین داریم که این پسری که داره من سعی کردن تماشا میکنه، معلومه که با چشای من داره خیلی حرفا میزنه، یعنی با چشاش داره خیلی حرفا من میزنه. مثلا میگه عاشق میخواد چرت و پرت بگه، من حرف تو رو گوش نمیکنم، اما همه وجودش در من داره این حرفا میزنه. من بزنم این حرفا رو یا نه؟ من باید بگم. چرا؟ چون تجربه نشون داده که خیلی از اینا 10 سال بعد، 15 سال بعد، یه وقتی بارها اتفاق افتاده که میگه آجا اون وقت ما رسیدیم به اینکه شما درست گفتی، نه اینکه من اون وقت ذوق کنم که میگم دیدی کلمه این، که مثلا من خود بگم پس حالا معرفتت به من خیلی زیاد شد، فهمیدی با چه شخصیت بزرگواری مواجه هستی، یا باز اینا، این مهم نیست. من نه جزء اصول دینم، نه جزء فروع دین، درسته؟ در قبر و قیامتم نمیپرسن که فلانی چه جور آدمی بود، هرکی بود خود از خودش بود، آدم فاسقی بود خدا بیامرزدش، آدم فاسقی هم نبود خدا رحمتش کنه. علی ای حال این مهم نیست، مهم اینه که او راه خدا رو میره یا نمیره. اگر الان من یه چیزایی بهش میگم، این یه روزی ممکنه اثر کنه، من یقینم ندارم، ممکنم از یادش بره، خیلی چیزا شنیده فراموش کرده، اینم جز بشه. اما اگر احتمال داره که این بماند، این یکی بمونه تو کیسه، این یه زمانی متذکر بشه، بر من لازمه که این کارو بکنم. حالا این تو قصه پدر و مادرم خیلی نمود پیدا میکنه. گاهی باباها چون بهشون بر میخوره که جوانشون خیلی یاغیگری میکنه، خیلی بیادبی میکنه، دیگه بابا هم قهر میکنه، میذاری کنار، رفتارهای درست رو میذاری کنار، اینم میفته رو دنده مثلا چنین و چنان. یا مادره با دخترش میگه دیگه اثر نداره، نمیدونه که گاهی الان این اثر نیست ولی ممکنه بعدها اثر کنه، لذا الان رفتارهاشو از رفتارهای تند و تیز تبدیل کنه به رفتارهای مسالمت آمیز، چون احتمال داره در آینده اثر کنه. دقت کردیم؟ احتمال داره در آینده اثر کنه. زمانی تکلیف ساقط میشه که یقین داشته باشم، اطمینان داشته باشم که من هر گونه اقدامی بکنم، خودم یا با کمک دیگران یا از طریق دیگران، هر گونه اقدامی به هر صورتی بکنیم اثر در او پدید نمیاد، که نمیاد که نمیاد، نه کوتاه مدت نه بلند مدت، هیچی. اگر اینجوره اون وقته که هیچ اثری نداره، یعنی وظیفه ساقط میشه چون هیچ اثری نداره. اطمینان عقلایی که حاصل شد، این تکلیف برداشته میشه. بعضی متدینین به خطا تصور میکنن که زمانی تکلیف از اونها ساقطه که اطمینان کنن که تأثیر پیدا میشه. نه، خطای بزرگتر اینه که فکر میکنن زمانی برایشون واجبه که اگر اقدام کنند این تأثیر به معنی اصلاح کلی طرف خواهد شد، و از این بالاتر خطایی است که میکنن که فکر میکنن با یه تذکر این شخص دیگه باید دست از همه گناهانش یا حداقل از این گناه دست برداره. اینا همه بافته های ذهن ماست، ربطی به تکالیف شرعی به این صورت نداره. خب این هم شرط سوم امر به معروف و نهی از منکر. من معذرت بخوام، نمیدونم، من مأمور خدا اشتباه منو چیز کرد، من فامیل مالک خازن جهنم نیستم. اینا هم تو رساله های فارسی هم بعضی آقایون نوشتن، منتها من عرض به حضورتون که اینا رو همچین یه خود هیچی که میکنن، نه، این چیزایی که تو رساله است. خوب که هیچی که بکنی اینا توش در میان. بله بله، بله، گاهی واجب نمیشه چون شرایط دیگه‌ای وجود نداره، توجه کنید. لذا من عرض کردم ما خیلی زود خودمون رو معذور میکنیم بابت احتمال تأثیر، ذهنمون رو معکوس کنیم، بگیم نه فعلا احتمال تأثیر هست، تا وقتی اطمینان به نبودن تأثیر پیدا کنیم وظیفه داریم. نسبت به این شرط اینجوریه، تا بعد سایر شروط، تنها این شرط نیست. خب گاهی اینجوریه که این جبهه میگیره، ولی شما اینجا تدبیرتون باید کار بکنه که این طرف جبهه گرفت. فرض کنید اگه فرزند شما، حالا بچه کوچیک بگیم، بی خود بزرگترش هم باشه همینه، یه بیماری داره یا حاضر نیست درمان بشه، شما چیکار میکنید؟ تا وقتی که احتمال میدونی یه جوری بشه، یه رای بشه پیدا کرد که این درمان بشه، شما فعالیت میکنی. ما تو گناهان و تو واجبات اصلا تلقیمون این نیست که بچه ما مریضه. بچه من که موسیقی گوش میده مریضه، این مریضه، ای کاش، ببخشید تعبیر سنگینه ولی اب نداره بکنیم، ای کاش بچه من سرطان بگیره موسیقی گوش نده. چرا؟ چون سرطان بگیره به عزت و شرف لا اله الا الله میره همون جا که ای سرطان نمیگرفت 40 سال دیگه میرفت، 40 سال زودتر رفت. بله؟ اما اگه این جور چیز بشه، فرمود من استمع الغنا یذاب فی اذن هل اونوک، خدا یعنی غنا کسی که میشنوه در گوش او سرب گداخته میریزه. الغنا امام باقر علیه السلام فرمود الغنا مما اوعد الله علیه النار، خدا تهدید کرده بندگانش رو نسبت به غنا، تهدید به آتش دوزخ کرده. یا اگر مثلا خود من مبتلا به غیبت هستم، خب شما باید احساس کنید من مریضم. درست؟ من مریضم. چجوری؟ اگه من یه غذای آلوده بخوام بخورم که حالا رو دل میکنم، نمیدونم مسموم میشم، این حالا فوقش اینه که چطور میشه مثلا؟ اما من وقتی اینجوری میخورم، هم گوشت مرده برادرم دارم میخورم، هم فلمود الغیبت و ادام و کلاب نار. من شما ببینید من تو کوچه حواسم پرت شده، یه سگ هار داره به سمت من میاد، من حواسم نیست، شما چه میکنی؟ باید همینجوری عنوان یه چیز یه لبخندی من میزنید بگید که برو کنار مثلا، این محالیم نشه شما بلو شده فرض کنی با یه چیزی منو پرد کنی به نزه اون طرف جوب که این سگه من نزه این کاری میکنه شما. لذا توی رتبه سوم امر به معروف نهی از منکر استفاده از یه ابزارهای بازدارنده هم جزء تکالیفه، البته باید بقیه شرایط هم باشه. مهم اینه که ما در واجبات و محرمات نگاه اولیه‌مون نادرسته. مثلا اون نگاه اولیه‌مون فکر میکنیم حالا نماز خون خیلی بچه خوبه، نخوندم دیگه، حالا نخونده دیگه، حالا نخونده دیگه، حالا انشالله درست میشه، اینقدر نگران نشه. اما اگه امشب غذا نخوره، فرشب هم نخوره، چند شب نخوره، چیه؟ کله من تیر رو کشه چرا بچه من شام نمیخوره. درسته؟ اینا مهمش این. خب اگر کسی فکر میکنه این عرایز ما بی خودی خلاصه داغ کردن تنور جهنمه، چون این شبهه در مورد ما زیاد تر میشه، من خودم هم واقفم، علتش هم اینه که همونی که اونجا نوشته یه خورده همچین من همونو توضیح میدم. حالا تو یه خدا خودم دفاع کنم، گرچه من در ورزش دفاع شخصی هیچ تخصصی ندارم، ولی این تیکه رو انجام بدم. یه وقتی ما مسجد اوائل که رفت بودیم مسجد، برای مردم شرایط امام جماعت رو که عدالت باشه گفتیم و اینکه هر جا وارد میشین نمیتونین شما جماعت بخونید. یه بزرگواری که مرد خیلی محترمی هم هست از متدینین تهران معترض شد که آقا اینجوری که شما اصلا باب نماز جماعت رو بستین که جماعت کلی ثواب داره. گفتم همینه، رساله ها اینو نوشته. این اون بزرگوار قانع نشد. بعد از مدتی بر حسب اتفاق روزی در محضر استادمون حضرت آیت الله وحید بودیم، فایزن همون بزرگوار عرضم به حضورتون که ایشونم اومد و منم اصلا متذکر این نبودم که این مسئله تو مسجد گفته بودم و ایشون به من معترض بود. خب بعد از صحبت که چیز شد، ایشون گفت حاج آقا من یه سوالی از شما دارم. از آقای وحید سوال میکرد، نحوه سوال اینجوری بود که خب فاق گوش کن ببین جواب آقا چیه، برو تو مسجد تصحیح کن. گفت آقا در عدالت نماز امام جماعت چقدر باید دقت کرد؟ همون عرایزی که من تو مسجد کرده بودم همون رو ایشون فرمایش فرمود، همه شو گفتم. ایشون اون اعتراض خودشو گفت، آقای وحید روایتش هم خون که صحیحه، عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق اینجوریه، نه مطلب همینجوری. او نگفت که فائق اینطوری گفته و یه اصرار میکرد، آخرش آقای وحید گفت همینه دیگه، مثلا همینه، حالا بقیه مردم اینطوری عمل نمیکنن نکنن، مطلب همینه، این فتوا اینه. این موردی هم که عرض میکنم اونم شبیه همینه، ایشالله یه وقت ما خدمت ایشون بودیم، شما مگه اومدین از ایشون از این سوالا کردید؟ ببینید ایشون همین توصیه، همین نوع توضیحات رو ایشون میفرمایین یا نه. بله، علی ای حال بر صورت مسئله شرعی ما در این حد بلدیم بگیم، شما هم دیگه هر چی که وظیفتون هست انشاءالله بعد از تشخیص بهش عمل خواهید کرد. خب عرض من تمام. شب شهادت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علیه، بریم در خانه این امام بزرگوار که در مدت حدود 40 سال بعد از وقعه کربلا اونقدر گریست این امام بزرگوار که نامش جزء 5 بکاء عالم خلقت ثبت شد. چقدر گریست خدا میداند، نه شب از گریه باز می ایستاد نه روز. به امام علیه السلام بعد از سالها گفتن آقا دیگه بس کنید از گریه. امام فرمود خدا به یعقوب پیغمبر 12 پسر داد، از این 12 پسر یک پسر از دیدگانش غایب شد. اونقدر گریست تا بینایش از دست داد. من در یک صبح تا به شام پدر بزرگوارم، 6 عموی عزیزم، 18 نفر از اهل بیتم رو خودم دیدم که در مقابل خودم قلم قلم روی زمین اندازم. سهل ابن سعد ساعدی اسم که روز اول ماه صفر سال 61 وارد شهر شام شدم، از همه جا بی خبر بودم، دیدم مردم لباس نو پوشیدن، به یکدیگر تبریک میگن، شادی میکنند. متعجب شدم، پرسیدم چه جشنیست، چه عیدیست برای شما که من بی خبرم؟ گفتن مگر خبر نداری خارجی رو یزید کشته، زن و بچه او رو هم اسیر کرده، از دروازه ساعات وارد کردن. گفتن خارجی کیه؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. گرفتم دروازه ساعات، دیدم بعضی ها از پشت بام سعی میزنن، بعضی دست کف میزنن، بعضی دف میزنن. سر مقدس سید و شهدا بر روی نیزه و همراه 17 تن از یارانش در میان محمل های خانم ها نیزدار ها دارن حرکت میکنن، مردم زخم زبان میزنن. قیامت عجیبی است. آمدم خدمت آقا امام زین العابدین در حالی که قدم جامعه می گردن حضرت بود، عرض سلام کرد، عرض داشتم یا ابن رسول الله، من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، آیا میتونم در این موقعیت به شما کمکی بکنم؟ حضرت به من فرمود آیا درهم و دیناری به همراه تو هست یا نه؟
عرضه داشتم هست مقداری، فرمود برو به این نیزدارها مقداری پول بده، این سرها رو از میان محمل خواهرها و عمه های من به یک سو ببرند. آخر مردم به خاطر نگاه به این سرهای بریده کمتر چشمشون به عمه ها و خاله ها میگرفتم. این کار را انجام دادم و برگشتم. عرضه داشتم اگر فرمایش دیگری دارید در خدمتتون هستم. فرمود پارچه همراه تو هست یا نه؟ عرضه داشتم هست. فرمود این زنجیری که روی گردنم آفتاب بر او میتابد، خیلی این زنجیر مرا آزار میدهد. مقداری پارچه زیر این زنجیر بگذار. میگه همین که زنجیر رو بلند کردم خون تازه از گردنم. صلی الله علیکم یا آدمی.